بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه رسیدیم به ابتدای الاشراق الخامس. در مباحث پیشینه یادتون باشد اعتبارات ماهیت رو مطرح کردن و بیشتر بحث رو بردن رو جنس و اینها، یعنی بعض گفتن که ماهیت یا به شرط لاست یا لا به شرط یا به شرط شیء. مثالی هم که خیلی بیشتر از اون مثالهای دیگر نمود بیشتری داشت بحث جنس بود، که میگفتن لا به شرط اعتبار کنی میشه جنس، به شرط لا اعتبار کنی میشه ماده، به شرط شیء میشه نوع. که همین رو بعدم گفتن در باب عرض و عرضی هم ما همین سخن رو دوباره میتونیم مطرح بکنیم. در این اشراق پنجم وارد بحث فصل میشن، بحث فصل رو مطرح میکنن، تفاوت بین فصل، فصل حقیقی و فصل منطقی که از لوازم فصل حقیقی است، رو هم مطرح میکنن. نحوه اتحاد فصل با جنس رو مطرح میکنن، نسبت حد و به محدود مطرح میکنن و مانند اینها. اولین نکته ای که قبلا هم شما شنیدید در کتابهای نهایه و اینها یا منظومه حتی، اینه که آنچه که به عنوان فصل فاصل میانه یک نوع با انواع دیگر هست، در معنای واقعی، در معنای حقیقی کلمه، همون فصل حقیقی اشیاء است. و میدانید که بر اساس مبانی حکمت متعالیه، بر مبنای اصالت وجود، فصل حقیقی به وجود برمیگردد. یعنی فصل حقیقی هر شی همون وجود خاص آن شی است. حالا سوالی پیش میاد که فصل منطقی مثلا چی کار است؟ مولوی صدرا میفرمایند که فصل منطقی در واقع از علائم یا لوازم فصول حقیقی هست. حالا چرا فصل منطقی نمیتواند فصل حقیقی باشد؟ دلیلش روشنه، چون شما همین فصلهای منطقی که رایجه، مثلا فصل منطقی حیوان چی بود؟ حساس، حساس متحرک به اراده. یا فصل منطقی انسان چی بود؟ ناطق. وقتی اینها رو میایید به لحاظ معنایی باز میکنید، خب هم احساس و هم نطق به یک نحوه از ادراک اشاره دارد، درسته؟ حالا برخی کار نداریم، دیدگاه های گوناگونی از بعضی رو مولوی صدر اشاره میکنه، برخی ادراک رو از مقوله چی میدانن؟ انفعال. یعنی وقتی من مدرک علم و ادراک پیدا میکنم، نفس من تأثیر میپذیرد، درسته؟ برخی از مقوله چی میدانن؟ اضافه. این دوتا رو مولوی صدر اشاره میکنه، که مثلا مثل یادتون هست تو مباحث وجود ذهنی فخر رازی میگفتن که علم از مقوله اضافه هست، اضافه میان عالم معلومه. برخی مثل مشهور فلاسف از مقوله کیف نفسانی میدانن و سرانجام ملا صدرا که با نگاه حکمت متعالیه میگه علم از سنخ وجوده، که اگرچه این علم از سنخ وجود است و مسابقه با وجود است، منافاتی با این که یک مرتبه از علم کیف نفسانی باشد نداره. حالا بحثای دیگه هم بود که مصدر است مظهر است، اینا رو به تناسب بحث هم مطرح کرده ایم، هم در ادامه مطرح خواهد شد. حالا شما اگر بیایید بگید که حساس همون مثلا از مقوله انفعال است، یا نطق از مقوله مثلا اضافه است، علم جزئی کلی کار نداریم فعلا. حالا این دوتا که مولوی صدرا مثال میزنن غلط هر دو از نظر ما. حالا مثال دیگه، یا موارد دیگری رو بیارید، هر تعریفی که از اینا بخواید ارائه بدید، معنای حساس رو که فصل حیوان است و ناطق رو که فصل انسان است باز کنید، سر از اعراض اینا در میارید، میبینید یه مفهوم عرضی است. دقت میکنید این معنای چی دارد؟ عرضی دارد. چه از مقوله انفعال بدن، چه از مقوله اضافه بدن، چه از مقوله کیف نفسانی بدنید. از اون ور همه افراد میگن که فصل مقوم نوعه. خب اگر باشه اینجوری تفسیر بکنیم فصل منطقی را که به اعراض برگردد، اون وقت لازمش اینه که این، اگر فصل منطقی همان فصل حقیقی باشد، لازمش اینه که اعراض بشن مقوم جوهر، در حالی که اعراض مقوم جوهر نیستن. فصل مقوم نوع دیگه. اگر بنا باشد شما فصل منطقی را همان فصل حقیقی بدانید که مقوم نوع است و قوام نوع بدان هست، اون وقت لازم میاد که مفاهیمی که از سنخ اعراضن بشن فصل مقوم، یعنی بشن مقوم جوهر، درسته؟ در حالی که همه میدانیم در واقع عرض نمیتواند مقوم چی باشد؟ جوهر باشد. لذا معلوم میشه که این آنچه که به عنوان فصل معروف است در دانش منطق، اینها چی هست؟ اینها از لوازم فصول حقیقی هست. فصل حقیقی چیه؟ همان وجود خاص انسانی. وجود خاص انسانی که در آموزه‌های دینی اون رو فطرت می‌نامند یک لوازمی دارد. لازمه وجود خاص انسانی چیه؟ اینه که نطق داشته باشه، مثلا مدرک چی باشد؟ کلیات باشد. لازمه وجود خاص حیوانی یعنی انواع دیگر حیوان اینه که مثلا یا حتی انسان از حیث این که این حیوان است اینه که احساس و حرکت ارادی داشته. اینه لازمه وجود خاص این هاست و نباید بین فصل منطقی که لازم فصل حقیقی است و خود فصل حقیقی خلط کرد. فصل حقیقی بنابر مبانی حکمت متعالی میشه وجود خاص هر شی. صورت نوعی هم که مبدا فصل حقیقی است در واقع به همون وجود خاص شی اشاره دارد. این پاراگراف رو نگاه کنید، متنشو تطبیق بدیم بریم بحث بعد. الاشراق الخامس فی الفصل و الفرق بینه و بین ما یلزمه و کیفیت اتحاده بالجنس و نسبت الحد الى المحدود و انما یذکر فی التعاریف به ازاء الفصول اکثرها لوازم و امارات للفصول الحقیقیه. میگه در بحث اشراق خامس در چیه؟ در فصل است و تفاوت میان فصل و میان آنچه که لازم فصل است، یعنی تفاوت فصل احسن فصل حقیقی و فصل منطقی، و همچنین بحث سر کیفیت اتحاد فصل با جنس است و همچنین بحث سر نسبت حد به محدود است که بعدا خواهیم گفت آیا مطابقت بینشون هست، آیا حد میتواند زیادت بر محدود داشته باشد یا نه، و همچنین اینکه آنچه از تعاریف ذکر میشود به ازای فصول اینها اکثرشون چی هست؟ اکثرشون لوازم و امارات فصول حقیقی هست. یعنی آن تعاریفی که شما در منطق با عنوان فصل میشناسید و به اینا میگید فصل منطقی، اینا از لوازم و نشانه ها یا امارات چی هست؟ فصل حقیقی هست که همون وجود خاص اشیا باشد. فمثل الحساس و ناطق لیس فصلا، مثل حساس که فصل حیوان است و ناطق که فصل انسان است فصل حقیقی محسوب نمی شود، بل فصل الحیوانه کون و زاهویت در راکت متحرکه، بلکه فصل حقیقی حیوان همان هویت یا وجود خاصی است که در راک و متحرک است. یعنی ادراک و حرکت ارادی که فصل منطقی حیوان است این از نشانه ها و امارات وجود خاص حیوانی است. فصل حقیقی همین وجود خاص حیوانی است با این دو ویژگی، درسته؟ لکن الانسان ربما یضطر لعدم الاطلاع علی ما هو الفصل الحقیقی او لعدم وضع اسم له الى الانحراف الى اللازمه والعلامه. لکن انسان چه بسا به خاطر اینکه آگاهی از فصول حقیقی ندارد، اطلاع بر فصول حقیقی ندارد، اضطرار پیدا میکند به جای فصل حقیقی لازم فصل حقیقی را که همان فصل منطقی است میاره میگه، یا بفرمایید به خاطر اینکه اسمی لفظ خاصی برای فصول حقیقی وضع نشده است میاد اضطرار پیدا میکند که لازم فصل حقیقی و علامت و نشانه فصل حقیقی را به جای فصل حقیقی بیاورد. روشنه؟ این علل انحراف متعلق به یستر رویه، یعنی اضطرار مییابد به این سمت که انحراف پیدا میکنه ذهنش از فصل حقیقی به فصل منطقی که لازمه فصل حقیقی یا نشانه فصل حقیقی است. درسته؟ بله. حالا لعدم الاطلاع همون بحثی است که قبلا داشتیم، یعنی چرا اطلاع ندارد انسان از فصل حقیقی؟ یا این یا بفرمایید که فصل حقیقی همون وجود خاص اشیاست و علم به وجود خاص اشیا از نوع علم حضوری است نه علم حصولی، لذا که ما از طریق ذهن نمیتونیم به فصل حقیقی دست پیدا بکنیم. او عدم وضع اسم الله هم که مشخصه، چون از راه ذهنی و از طریق علم اصولی به فصول حقیقی ما دسترسی نیافته ایم، لذا واضع لغتی نتوانسته است لفظ خاصی را که حکایت از فصل حقیقی یا وجود خاص یک شی دارد وضع کند. اونم تابع همونه، درسته؟ چرا؟ کشف و شهود که میشه، منتها اون شهود که از سنخ علم حضوری است اگر بخواد در قالب علم حصولی مطرح بشه یک لفظی معادلش بیاریم میشه داستان من گنگ خواب دیده و عالم همه کر، یک کسی لال خواب دیده دست شما در نکنه. این شخص چرا نمیتونه خوابش رو بگه؟ چون لال. از طرف نمیتونه او شخصی هم که میشنوه چون درکی از خواب او ندارد، او تجربه او رو از خواب این مخاطب ندارد، نمیفهمه. اینا از جهت اینکه متوجه نمیشن میشن کر مخاطبان، گوینده هم از جهت اینکه لفظی ندارد که اون حقیقت را برساند میشه لال. واقعا الفاظ ما وضع شده برای همین معانی که با حواس ظاهری درک میکنیم. حالا اگر یک معنای یک حقیقتی با حواس باطن درک بشه نمیشود، میتونی وضع لفظ براش بذاری یا همون که قرآن گذاشته، عرش، کرسی، لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات، اینا رو گذاشته. منتها تا انسان از راه علم و حضوری ارتباط برقرار نکند با آنچه که در ذهن خود است و حواس ظاهری فهمیده اینا رو میسنجه. لذا تا میگه بهش لوح، ذهنش میره رو همین تخته چوبی. دقت کردیم؟ لذاست که هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. چون اگر بخواد عارف آنچه را که به علم و حضوری دریافته به مخاطب بگه، چون اون درکی ازش نداره، هر چقدر بیشتر توضیح بده او از حقیقت چی میشه؟ دورتر میشود. فالمراد من الحساس لیس نفس هذا المفهوم المتالف من الانفعال الشعوری او الاضافه الادراکیه و الا لزم تقوم الجوهر من الانفعال او الاضافه. پس نتیجه این که مراد از حساس نفس این مفهومی که از انفعال شعوری یا از اضافه ادراکی تشکیل شده نیست. این بر اساس اون دو دیدگاه غلطه گفتم. ما برخی علم و ادراک را چی میدانن؟ از سنخ انفعال میدانن. برخی علم و ادراک را از سنخ اضافه میدانن، مثل فخر رازی. ایشون میفرماید هر کدوم از اینا، حتی کیف نفسانی بگی، هر کدوم از اینا رو که بگیرید اینا میشن چی؟ عرض. اگر بگید مراد از این فصل همون این معانی است، مثلا مراد از فصل حساس این معانی است، وقت لازم چی میاد؟ لازم میاد که جوهر تقوم پیدا کرده باشد از عرض. حالا مثال عرض انفعال و اضافه. بل الفصل بالحقیقته مبدا و هذا الفعل و الانفعال، بلکه بفرمایید فصل حقیقی، فصل در حقیقت مبدا و خاصگاه این فعل و انفعال است. یعنی اون وجود خاصی است که این فعل و انفعال از ویژگی های اوست. دقت میکنید؟ و ستعلم انه لا یزید علی نفس الوجود للحیوان، به زودی خواهید دانست که فصل حقیقی چیزی زائد بر وجود خاص برای حیوان نیست. حالا این هو میخوره به اون حساس، یعنی فصل حقیقی در مثال حساس که فصل در واقع منطقی برای حیوان هست، اگر بخواد فصل حقیقی اینو بگید، این فصل حقیقی میشه هم وجود خاص حیوانی، همان گونه که فصل حقیقی ناطق میشه هم وجود خاص انسانی. فکر اضافی کل فصل نقطه، نقطه باید بذارید، همچنین است در حرف. حالا ما حساس رو مثال زدیم، منحصر در حساس نیست. فکل معنن اذا اعتبر معه معنن آخر فان کان مما یغایره جعلا و وجودا فلیس فصلا له بل ربما کان عرضا خارجا. ببینید چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید آقا ویژگی فصل و جنس چیه؟ جنس یک معناست، معنای کلیه. یانه شما کنار معنای کلی جنس یک معنای دیگری به نام چی رو میارید؟ فصل رو میارید. مثلا کنار حیوان فصل رو زمیمش میکنید. اینا این دو معنا که زمیمه هم میشن، یا بفرمایید یه معنا رو میاری به همراهش معنای دیگری رو اعتبار میکنی، جنس رو میاری به همراهش چی رو اعتبار میکنی؟ فصل رو. وقتی کنار یک معنا مثل جنس معنای دیگری مثل فصل رو اعتبار میکنی، از دو حال خارج نیست. یا این دو معنا که کنار هم اعتبار شدن جعلن و وجودن واحدن، یا جعلن و وجودن واحد نیستن. اگر جعلن و وجودن واحد نباشن اینا جنس و فصل نخواهم بود. در صورتی جنس و فصله که جعلن و وجودن واحد باشن. یعنی چی جعلن و وجودن؟ مشابه معنیش یکی دیگه. یعنی به جعل جنس فصل هم چی بشه؟ جعل بشه. یعنی مجهول به جعل بسیط باشد، یعنی اتحاد بینشون باشه، و وقت وجودش را میشه وجود واحد. ولی اگر دیدی نه، جعلن و وجودن یکی نیستن، اینا میشن معروض و عرض، مرکب از یک عرض خارج از ذات. درسته؟ مثلا شما میگید ماشی بودن با فرض بگیرید انسان بودن، اینا جعلن و وجودن یکی نیستن. میتونه انسان باشد وجودن ولی ماشی بودن نباشد و الا ماشاءالله. هزار تا مثال دیگه. بله مولاستون فهم، بله اینا یه مغایرتی با هم دارن، جعلن و وجودن با هم مغایرت جنس و فصل ندارن. یه مغایرت دیگه، مغایرتشون چیه؟ مفهومن، تصورن، در مقام تصور ذهنی. جنس مبهم اعتبار می شود، فصل متعین. یعنی ما یفهم عن الجنس غیر ما یفهم عن الفصل، در ذهن ولی در خارج جلن و وجودن چند؟ یکی. نت فکل و معنن، هر معنایی که اگر اعتبار بشه به همراه اون معنا معنای دیگری، هر معنایی که به همراهش معنای دیگری اعتبار می شود، اگر از اون مواردی باشد که جعلن و وجودن با هم مغایرت دارن، فلیس فصلن له، پس این فصل برای اون معنا نخواهد، یعنی اون جنس، فصل برای اون جنس نخواهد بود. بل رو به ما کان عرض خارج، بلکه چه بسا این میشه عرضی که خارج از اون معناست، که مثلا گفتم مثال ماشی و انسان. و ان کانت، ان وصلی است، و ان کانت بینهما مغایرت ما من حیث التحصل و ابهام لاغی، اگرچه میان جنس و فصل، یعنی میان اون دو معنا که منظورش همون جنس و فصله، یه مغایرت و مایی از حیث تحصل و ابهام هست. کدوم مبهم کدوم محصر؟ جنس مبهم، فصل محصر. لاغیر، غیر از این دیگه مغایرت دیگری بینشون نیست. پس از لحاظ مصداق، وجود، جل اینه واحدن، ولی از جهت مفهومی با همچین مغایرت دارن. حالا شیخ در شفا چی گفته؟ این عبارت شیخ رو در شفا میارن؟ در شفا میارن. بعد بفرمایید که ایشون در رابطه با همین موضوع توضیح میدن، یعنی استناد میکنن بین چیه؟ شیخ در شفا میفرماید که وقتی شما یه معنایی رو در ذهن تصور میکنی یا تعقل میکنی، به تعبیر دقیق تر یه معنای کلی رو در ذهن تعقل میکنی، که ویژگی این معنای کلی اینه که هم مشترکه بین اینه، هم مشترک بین آن، یعنی مشترک بین چند چیزه، یعنی معنای کلی دیگه. معنای کلی رو وقتی شما در ذهن تعقل میکنید که مشترک میان چند چیز است، عقل، یعنی مبهم، مبهمه. عقل برای اینکه اینو از حالت ابهام در میاره چیکار میکنه؟ یه معنای کلی دیگری رو زمینه او میکنه تا اون معنای کلی اولی که مشترک است از اون حالت ابهام خارج بشه. حالا این معنای کلی دومی که میاد زمینه معنای کلی اول میشود، مثل فصل که زمینه چی میشه؟ جنس میشه، و اون معنای کلی اول از حالت ابهام در میارد، نسبتش به اون معنا نسبت چیه؟ عام و خاصه. این معنای کلی دوم که فصل است، زیر مجموعه اون معنای کلی اول که چیه؟ جنسه. یا بفرمایید نسبت مطلق و مقیده، یعنی همدیگر رو پوشش میدن، اونی که مطلقه پوشش میدهد مقید را، اونی که عامه پوشش میدهد چی را؟ خاص را. یعنی چی؟ یعنی داره جنس و فصل توضیح میده دیگه. جنس رو، حیوان رو تو ذهنم آوردن، معنای کلی است. این حیوان مشترک بین ناطق و ساحل و غیره ایناست. برای اینکه حالت ابهام در بیاد، عقل میاد چیکار میکنه؟ یه معنای کلی دیگر رو زمینه معنای کلی اول که فصل باشد، معنای کلی دیگر که فصل، زمینه معنای اول که جنسه میشه، و اون معنای کلی از حالت ابهام در میاد. ویژگی معنای کلی دوم اینه که زیر مجموعه معنای کلی اول است. درسته؟ خب بعد نگاه کنیم. قال الشیخ فی الشفا: العقل قد یعقل معنا یجوز ان یکون ذلک المعنا بعینه اشیاء کثیره. میگه عقل گاهی معنایی رو تعقل میکند که ویژگی اون معنی اینه. این معنا مگه نکره نیست؟ الجمل بعد النکرات میشه النت، یعنی اون معنای کلی صفتش اینه، جایزه که به عینه اشیاء کثیر باشد. بفرمایید یعنی قابل صدق بر اشیاء کثیر است. کل واحد منها ذالک المعنی. ویژگی اشیاء کثیر اینه که هر کدوم از اون اشیاء کثیر همون معنا هستن در وجود، یعنی معناشون در معناشون چیه؟ یکی هستن. ذالک المعنا فی الوجود، یعنی در وجود اینا رو در نظر بگیری یه معنا، همشون حیوانن دیگه. درسته؟ ناطق، ساحل، همه چی هن حیوان. در این صورت فیزم الیه، در صورتی که معنای کلی مبهم رو عقل تعقل کرد، میاد چیکار میکنه؟ فیزم الیه معنا آخره یعین وجوده، میاد یه معنای دیگر رو زمینه معنای اول میکنه و وجود او را چی میبخشد؟ تعین میبخشد، معین میکند. به ان یکون ذالک المعنا مزمنن فی، به این صورت که اون معنای دومی که آمده تعین بخشیده به معنای اول، این معنای دوم مزمنه در معنای اول. یعنی چی؟ یعنی در دل معنای اول جای دارد. ناطق که میاد زمیمه حیوان میشه، ناطق زیر مجموعه چیه؟ حیوان. و انما یکون آخره من حیث تعین و الابهام لا فی الوجود، این آخریتی که بین این دو معنا هست، میگی این غیر از آن است، ای از این جهت یه معنای دیگر است که از جهت چی در نظر گرفته میشد؟ ابهام و تعین. یعنی معنای اول میشه مبهم، معنای دوم میشه چی؟ متعین. اگر میخوای بین معنای اول و دوم فرق بذاری بگی این غیر از آن است، معنای دوم آخر یه چیز دیگر است، این از چه حیثه؟ از حیث ابهام تعین میتونی بذاری. یعنی تفاوت این دو معنا تفاوت چیه؟ اعتباری است. دو معنایی که در وجود با هم وحدت داشته باشن یا اتحاد داشته باشن، یعنی تفاوتشون چی خواهد بود؟ اعتبار. پس انما یکون آخر من حیث التعین لا فی الوجود، این آخر بودن، دیگری بودن در وجود و مصداق نیست. در چیه؟ در مفهوم آفرین که به اجمال و تفصیل ابهام و تعین و مانند ایناست. اینجا مثلا ابهام و تعین این سبب. از اینجا یه گریز میزنن به حرف بهمنیار در کتاب التحصیل. این حرفی که از بهمنیار میارن ربطش به این بحث ما چیه؟ خب ما بحثمون تو جنس و فصله. گویی این جنس و فصل از اون مواردی است که به لحاظ وجودی واحدن ولی به لحاظ مفهومی چیان؟ کثیرن. درسته؟ چیزی که به لحاظ وجودی یا مصداقی واحد باشد، بله، اون وقت کثرتشون خارجی ذهنی، کسرشون میشه ذهنی. دو مفهومی که وجودن واحد باشند، وجودن بر اونا وحدت حاکم باشه، کسرتشون چی خواهد بود؟ بگید ذهنی. حالا به تناسبت بهمنیار آمده اقسام اینو گفته. بهمنیار اومده گفته موصوفهای واحدی داریم که کسرت چی دارن؟ ذهنی دارن. مثل چی؟ یکیش جنس و فصله. موارد دیگر هم ذکر کرده بهمنیار. مولا صدرام کپی پیست کرده از ایشون. یعنی گویی مولا صدر میخواد بگه این بحث ما در جنس و فصل از اون مواردی است که وجودن واحدن، کثرتشون چیه؟ ذهنیه. موارد دیگه هم داریم؟ بله بفرمایید. قال تلمیذ فی التحصیل اعلم ان الکثره تکون من لوازم الوحده فی الذهن علی وجوه. بدان که گاهی کثرت میشه از لوازم وحدت در ذهن. این کثرتی که در ذهن از لوازم وحدت است وجوه گوناگونی دارد. پس کسرت ذهن رو بزنید به کسرت، یعنی کسرت ذهنیه. این کسرتی که در ذهنه و از لوازم وحده وجوه گونا مدل های مختلفی داره. چند تا مثال بزن. منها فمنها ما یلزم مقدارا واحدا کالخط من کسرت الاجزاء بالقوه. مثلا خط رو شما در نظر بگیرید، خط وجود چی دارد؟ واحد دارد. و کسرتی که به خط نسبت داده میشه همون نقطه هاست دیگه. درسته؟ کسرت خط چیه؟ کسرت بالقوه است. کسرت بالقوه یعنی چی؟ آفرین، ذهنی هستن. یعنی فرضیه، ذهنی است. پس وجود خط وجودن واحده، وحدتن وجودش واحده ولی در ذهن لوازمی دارد کثیر. درسته؟ و منها مثل لزوم الکسرت للعشره و سایر الاعداد. بدونید غیر از واحد رو میگن عدد در فلسفه. خود واحد عدد نیست، عدد چیزیست که از تکرار واحد هست. حالا هر عددی میشه کثیر دیگه، عدد خودش واحده، وجود واحده. این کثرت از کجا میاد؟ کثرتش ذهنیست. عدد ده، ده در ده بودن واحده، ولی لازمه وجود ده اینه که تکرار ده تا یکی باشد، از این جد میشه کثرت. منطقی کثرت در ذهن. و منها مثل لزوم تعیین و الابهام. حالا گفتن که در اکثر نسخ تعیینه، تعیین درسته. لزوم تعیین و ابهام للمعقول من الحیوان و من سایر الاجناس. حیوان خودش وجود واحده یا نه؟ ولی از حیث تعین ابهام چی میشن؟ کثیر. شما حیوان رو به اعتبار ابهامش بگیری میشه جنس، به اعتبار تعینش میشه چی؟ حیوان به اعتبار تعینش آفر میشه نو. یادتونه علامه میگفتن که جنس و نو واحدن، تفاوت اعتباری است. میگه حیوان همون انسان است، مبهمن فصل ناطق انسان است، محصله. و منها لزوم و متعینات کثیرت من مبهم جنسی. آقا مبهم جنسی جنس واحده دیگه، نه؟ از حیث ابهام واحد، ولی همین جنس واحدی که از حیث وحدت مبهم دارد ذیلش انواع متعین کثیر قرار بگیره. نه، انواع کثیر در ذهن یا در خارج؟ در ذهن دیگه. پس جنسی که واحده در ذهن انواع کثیر زیرشه. منها لزوم الجنس و الفصل من نوع ما. نوع ما واحده یا نه؟ انسان اصل هر چیزی نوع ما واحده دیگه، ولی در دل نوع مایی که واحده چی خوابیده؟ لازمه نوع بودن جنس و فصل داشتنه. جنس و فصل کثیر منتها در ذهن دیگه، همش جنس و فصل در ذهن تعقل میشه. یا لزوم المقدمات للنتیجه، نتیجه قیاس واحده، ولی لازم نتیجه قیاس چیه؟ وجود حداقل دو مقدم است، درسته؟ پس مقدمات میشن کثیر. منها اجزاء الحد للمحدود، محدود واحده یا نه؟ انسان واحده. حد انسان چیه؟ حیوان ناطق. حالا اجزاء حد حیوان ناطق میشن کثیر، یعنی حد محدود به اعتبار حدش و به اعتبار اجزاء حدش میشه کثیر، ولی خودش چیه؟ واحد. حالا یکم دقیق‌تر در پاراگراف‌های بعدی بحث خواهد کرد این رو که حد و محدود چیه، چه جوری اتفاق میشه، بحث دقیقی. ثم انک لما علمت. حالا این تو این پاراگراف چی میخواد بگه؟ بگه برادر من، شما تو بحث قبلی، جلسه قبلیمون دانستی که جنس به اعتبارات گوناگون شکل‌های گوناگون پیدا میکنه. جنس به چه اعتبار جنس است؟ حیوان به چه اعتبار جنس است؟ لا به شرط. به چه اعتبار ماده هست؟ به شرط لا. به چه اعتبار نوعه؟ به شرط شکل. میگه هرچی اونجا یاد گرفتی اینن تا بقن نل و بنل، بیا تو چی پیاده کن؟ بله تو فصل. فصل مثلا ناطق به چه اعتبار فصله؟ لا به شرط. به چه اعتبار صورته؟ به شرط لا. به چه اعتبار نوعه؟ به شرطش. ثم انک لما علمت ان الحیوان مثلا به ای اعتبار جنسون و به ای اعتبار مادتون و به ای اعتبار نوعون علمت بالقوة القریبة ان الناطق به ای اعتبار فصلون و به ایها صورتون و به ایها نوعون. میگه تو که دانستی حیوان مثلا به کدامین اعتبار جنس است؟ به اعتبار لا به شرط. به کدامین اعتبار ماده است؟ به شرط لا. به کدامین اعتبار نوع است؟ به شرط شی. همچنین میدانی با این قوه غریبه، یعنی با حد، میتونی شما برسی به این که ناطق هم به کدامین اعتبار فصل است؟ به شرط لا. به کدامین به لا به شرط. به کدامین اعتبار صورت است؟ به شرط لا. و به کدامین اعتبار نوع است؟ به شرط شی. درسته؟ بعد توضیح میده همین رو، همین پاراگراف توضیح میده. فئن اخذ الناطق شیئا له نطق، شیئا له نطق، به شرط ان لا یکون معنا زائدا هناک لم یکن فصلا بل جزء من الانسان. میگه اگر ناطق اخذ شده باشد به عنوان چیزی که برای اون نطق است، به شرط اینکه معنای زائدی با او اعتبار نشود. یادتونه میگفتیم حیوان رو اگر بگونی اعتبار کنی که هیچ معنایی باشه هم راهی نکنه بیگانه از او باشد، یعنی به شرط لا، این هم رو داره دو فصل. میگه وقتی اینجوری اعتبار بکنی هر چیزی غیر از ناطق بشه چی؟ زائده بر او. اینجا میشه چی؟ اینجا دیگه فصل نمیتونی بگی. چی باید بگی اینو؟ جزی از انسان. جزی از انسان یعنی چی؟ یعنی چی باید بگی؟ صورت. صورت جزی از انسان. و این اخذ من غیر شرط، اگر لا به شرط اخذ بکن اخذ بشود. بله من غیر شرط یعنی لا به شرط. مع تجویز ان ینزم الیه معنا آخر. لا به شرط توضیح بده. لا به شرط یعنی یشتم و محل بشرط. لا به شرط که اعتبار میکنی جایز میدونی که چیز دیگری زمیمش بشود. چیز دیگری که زمیمش میشه چیه؟ معنا آخر چیه؟ لا به شرط که اعتبار میکنی جنس آفر. جنس رو میتونی جایز میدونی اعتبار بشه. اینجا چی میشه؟ میشه فصل. اگه به شرطش هم باشه میشه نهی؟ نه دیگه نمیگه اینش. و هازا فی الامور المرکبه. حالا پاراگراف بعدی میان به چی وارد میشن؟ میگن آقا همه اینایی که ما گفتیم ماده و صورت و جنس و فصل، و بعد اومدیم گفتیم جنس و فصل همان ماده و صورتن، ماده و صورت همان جنس و فصلن، تفاوت به لا به شرط و به شرط لاست، همه اینا در مرکبات بود، یعنی در مواردی بود که واقعا در خارج ما از ماده و صورت ترکیب شده، مثل همین اشیایی که اجسامی که داریم میبینیم. در بسائط چطور؟ بسائط چی هست به فلسفه تو این بحث؟ اعراض یا مجردات، نفس و عقل، اینا بسیطن دیگه. در مورد اینا چی بگیم؟ اینا که ماده و صورت واقعی ندارن، نفس و عقل چون مجردن ندارن، اعراض هم که بسیطن، جنس عالی هم خودشون، درسته؟ اینا رو چیکار کنیم؟ میفرماد اینا رو به اعتبار درست میکنیم. اینا قبلا شنیدی مثلا در مورد رنگ اسود، رنگ سیاه چی میگن؟ میگن لونون مقبزون لنور البصر. رنگ لون میشه جنسش یا کل جنس به منزله جنس، مقبزون لنور البصر میشه به منزله فصل. واقعا از ماده و صورت خارجی نگرفتیم، لذا برای اینا یه ماده و صورت عقلی در نظر میگیریم، بعد از اون جنس و فصل اعتبار میکنیم. پس در مورد بساط جنس و فصل و ماده و صورت به اعتبار ذهن است، در واقع ماده و صورت عقلی براش اعتبار میشود و از همون جنس و فصل گرفته میشود. و هذا فی الامور المرکبه، و اما فی ما ذاته بسیطه فالعقل یفرض فیه هذه الاعتبارات، و اما فی الوجود فلا امتیاز فی. در مورد امور مرکبه، اما فی اینایی که گفتیم در مورد امور مرکبه بود که توضیح دادم، و اما در مورد امور بسیط، در مورد مواردی که ذاتشون بسیط است، یعنی مرکب از ماده و صورت خارجی نیست، عقل چیکار میکنه؟ میگه عقل فرض میکند در مورد این امور، در این فیما، این هم میخوره به مای موصوله، فیه همون فیماست دیگه نه، در چنین مواردی که بسیطن عقل فرض میکند این اعتبارات را، کدوم اعتبارات را؟ به شرط لا، لا به شرط و امثال اینها را، و فرض میکنه، فرض میکنه این اعتبار ذهن. و اما فل وجود فلا امتیاز فی، ولی در وجود یا در مصداق این امتیاز ندارن. چرا امتیاز ندارن؟ چون بسیطن، درسته؟ چون بسیطن. بله. نه دیگه، اعتبارات مال ماهیت یا نظر به وجود، هیچ کدوم از اینا رو نمیگن، درسته؟ اینا همه اعتبارات ماهیت. آره در مورد وجود میتونید بگید ها، اتفاقا جلسه قبلی بحث کردیم آسان. مثلا ما مگه نداریم تو عرفان میگیم وجود لا به شرط مقسمی، وجود به شرط لا، وجود به شرط شی و لا به شرط قسمی. چون مولا صدرا اون بحث قبلی آخرش گفت، جلسه قبلی شما نبودید، گفتیم که آخر گفتن که این اعتبارات در مورد هر مفهوم کلی جاری می شود، نه فقط معقول اولی، معقول ثانی هم میخواد باشد مثل وجود، فرقی نمی کنه. ماهیت باشه میشه معقول اولی، غیر ماهیت وجود یا معقولات ثانی میشن معقول ثانوی، در هر دو چه معقول اولی باشد چه ثانوی باشد جاری می شود. فإن قلت، اگر بیای اشکال کنی، چی اشکالی بکنی؟ طرف مستشکلی که اشکالی رو مطرح میکنه، میگه که اگر آنگونه که شما میگید جنس و فصل از ماهیت بسیط اخذ شده باشد، یعنی ما برای این ماهیت بسیطی که واقعا ماده و صورت ندارد ماده و صورتی رو اعتبار کرده باشیم، درسته؟ اون وقت بفرمایید هم ماده و ماده و هم صورت منشأشون ذات بسیطه دیگه نه؟ پس هم مادهش از امر متأصل گرفته شده هم صورتش، چون هر دو ذات بسیط، اجزا که نداره بگم یه جهت بالقوه یه جهت بالفعل، بگم ماده مال جهت بالقوه است، صورت مال جهت بالفعل، بعد نتیجه می بشه ترکیب بشه اتحادی، نه دیگه. شما میگید ماده و صورت خاصگاه و منشأ انتزاع هر دو چیه؟ بسیطه، ذات بسیط. خب اگر هم خاصگاه ماده و هم خاصگاه صورت ذات بسیط باشد، اون وقت هم ماده و هم صورت میشه دو امر متأصل، چون ذات بسیط متأصله. اون وقت این ماده و صورتی که اعتبار شده میشه ترکیب دو امر متأصل. بعد ترکیب دو امر متأصل حکایت دارد از این که در خارج هم این مرکب باشد. چون داریم میگه دو امر متأصل، چون ترکیب میشه انضمامی دیگه. یعنی باید برگردی اون وجود خارجی رو چی بدانی؟ مرکب، در حالی که چی فرض کرده بودی؟ بسیط. گویی مستشکل میخواد بگه اگر شما از واقعیت بسیط ماده و صورت بگیری به پارادوکس میرسی. خیلی ساده گرفتی؟ چون هم خواستگاه ماده رو ذات بسیط دانستی، هم خواستگاه صورت رو. ذات بسیط امر متأصله، پس هم مادهش میشه امر متأصل، هم صورت میشه امر متأصل. دو امر متأصل هم زمینه هم بشن، اون ریشه در این باید داشته باشد که وجود خارجیش مرکب باشد از نوع ترکیب انضمامی نه اتحادی، ولی باز هم دیگه بسیط نشود، پس نمیتونی چه این حرفی بزنی. مولا صدرا چی میگه؟ میگه آقا اینی که ما اومدیم گرفتیم به تأمل عقلی است، این به صرف اعتبار عقل است. وقتی به صرف اعتبار عقل باشد لازمش ترکیب خارجی نخواهد بود، ما موارد بسیاری داریم که معانی کثیر را از ذات بسیط شما انتظار میکنید بدون اینکه در اون ذات بسیط ترکیبی لازم بیاد، مثل کی؟ خدا. دیگه از خدا که بسیط‌تر نداریم دیگه. شما این همه صفات ذاتی از خود انتظار میکنید، علم، قدرت، حیات، مشیت ذاتی، اراده ذاتی، اینا را از ذات بسیط انتظار میکنید دیگه. مفاهیم و معانی چیان کثیرن ولی ذات ذات چیه؟ بسیطه. پس صرف این که مفاهیم کثیر رو ذهن میاد اعتبار میکنه، این دلیلی برای این نیست که حتما باید در خارج اون ذات بسیطه چی باشد؟ مرکب از اجزا باشد تا ما بتونیم این معانی کثیر رو چی کنیم؟ انتزاع بکنیم. گرفتین؟ پس اولا این اعتبار عقل است، ثانیا این معانی کثیری که به اعتبار عقلی فهمیده میشود، این لازمش این نیست که اون منشأ انتزاعش هم کثیر باشد. منشأ انتزاع میشه واحد و بسیط باشد ولی مفاهیم و معانی کثیر انتزاع بشه. به عبارت دیگر مولا صدام میفرماید که این کثرت تو ملاحظه است نه تو ملحوظ. این عبارتش تو ملاحظه ذهنی کثرت راه یافته، نه تو ملحوظی کمان خاصگاه این کثرت، یا بفرمایید خاصگاه کثرت مفهوم هم مصداق واقعیشه. روشنه؟ هر دو پاراگراف رو نگاه کنید. فاین قلت، اگر اشکال کنی، اذا اخذ کل واحد من معنی الجنس والفصل من نفس ماهیت بسیطه ثم اعتبرا بر اعتبار یکونان بها ماده و صورتان فیکون الانضمام بینهما انضمام متحصل به متحصل. میگه اگر هر یک از دو معنای جنس و فصل از ماهیت بسیط اخذ شده باشد، از خود ماهیت بسیط اخذ شده باشد، سپس اون دو یعنی جنس و فصل به گونه اعتبار بشود که ماده و صورت بشوند، منتها میشن ماده و صورت چی؟ عقلی. ماده و صورت بشوند، اون وقت انضمام میان اون دو یعنی میان جنس و فصل از نوع انضمام میان متحصل با متحصل خواهد بود. حالا چرا هر دو لازم میاد متحصل باشد؟ توضیح دادم، مرسد توضیح نمیده. چرا؟ چون خواستگاه هر دو ذات بسیط. فیلزم من هازا ان یکون المعخوز منه مرکبا خارجیا بناء علی ان الامور المتباینه لا یطابق موجودا واحدا. پس طبق این بیان که هر دو امر متصل باشد، لازم میاد که آنچه که اخذ شده از اون معخوز من یعنی همون خاصگاه منشأ انتزاع مرکب چی باشد؟ خارجی باشد. حالا چرا گفتیم مرکب خارجی باشد؟ چون مبنای حرف ما اینه که امور متباین در موجود با موجود واحد مطابقت نمی کند. حالا امور متباین چیه تو بحث ما؟ جنس و فصل. آفرین. جنس متباین از فصل دیگه به لحاظ مفهومی، چون متباینن پس باید مصداقشون هم متباین باشه. ببین مبناش اینه، پاسخ اینم اینه که همین مبنات غلطه برادر من. مفاهیم متباین میتونن از ذات بسیط چی بشن؟ انتزاع بشن. علم و قدرت مفهومش متباین هست یا نه؟ علم و حیات، ولی از ذات بسیط انتزاع شد. نمیشه. بله دقیقاً. دقیقاً. بله. بله دقیقاً میشه گفت. یعنی از منظر عقلی هست به راحتی هم میتونید بگید. یعنی مطلقاً تعدد عنوان سبب تعدد معنوان نمیشه. دقیقاً همجوری. و مثالش هم همین. مگه از حیثیت های گوناگون کسی بخواد دیگه همین بحث میشه. قلتو، حالا ما در پاسخ چی میگیم؟ میگیم اخذهما علی الوجه المذکور انما هو بالتعمل العقلی. به این مدلی که ما اومدیم از واقعیات بسیط مثل اعراض و مجرداتی مثل نفس و عقل جنس و فصل اخذ کردیم و ما ماده و صورت گرفتیم، ای با عملیات عقلی بوده، ای به تحلیل عقلی است. فان البسيط لا ماده له ولا صورت الا بمجرد اعتبار العقل. بسیط از آن جهت که بسیط نه ماده دارد نه صورت جز به صرف اعتبار عقل. یعنی ماده و صورتی که درست میکنیم ماده و صورت عقلی است، به اعتبار عقلی برمیگرده. شما چطور رفتید اینو بیرون بردید بیرون گفتید که ماده لازمش ماده و صورت خارجی است؟ فالترکیب فی الحد لا یوجب الترکیب فی المحدود. به عبارت دیگر ترکیب در حد که از جنس و فصل حد ترکیب میشه دیگه، این مستلزم ترکیب در محدود نیست. چرا نیست؟ چون گاهی محدود ما امر آفرین بسیط است. محدود ام از اینه که بسیط باشد یا مرکب. چون محدود ام از بسیط و مرکبه، لذا همیشه و صد درصدی ترکیب در حد لازمش ترکیب در محدود نیست. و این کان الحد و عین المحدود از تفاوت بال اجمال و تفصیل، اگرچه حد و محدود عین همند. از چه جهت عین همند؟ از جهت مصداق، چون تفاوت به اجمال و تفصیله. این که میگه عین و محدود عین همند به تفاوت اجمال، یعنی به لحاظ مصداقی عینیت بینشونه، ولی به لحاظ اعتباری یکی تفاوتشون به اجمال و تفصیل، یکی مجمل یکی چیه مفصل. انسان حیوان ناطق است عین همند، ولی انسان مجمل اعتبار شده، حیوان ناطق مفصل. میگه و این تفاوت به اجمال تفصیل، انما هو فی الملاحظه لا فی الملحوظ. این تفاوت اجمال تفصیلی هم که ما داریم میگیم در ملاحظه عقلی است، در تحلیل عقلی است، نه در واقعیت خارجی که همون ملحوظ باشد. لامکانه، چرا؟ حالا اصل مبنا اینه، روح سخن این جمله است، لامکان اخذ المعانی الکثیره من ذات واحده، چون ممکنه ما معانی کثیر رو از ذات واحد بسیط چی کنیم؟ انتزاع بکنیم، اخذ بکنیم. پاراگراف بعدی وارد این بحث جنس و فصل میشن و از حیث اینکه جنس و فصل حدن، حد رو میان توضیح میدن. حد رو ایشون دو معنا براش ذکر میکنن. بله، یک این حد رو اینجوری معنی کنید، حد آن چیزی است که مطابق با محدود است. حالا ایشون چون میگن معنا، من میگم معناها، ولی به دقت عقلی معنی نیست، تعریف نیست. حالا ایشون چون میگه، بعد میگه معنای اول معنای سوم، برای اینه یه حد دو معنا دارد، یک مطابقت با محدود، یک دومین معنایی که میگه، میگه حد آن چیزی است که مرکب از جنس و فصل. بله، یک حد مطابقه چیزی است که مطابقت با محدود دارد، دو چیزی است که مرکب از جنس و فصله. یه توضیح بعد میدن، میگن اگر شما مطابقت با محدود رو در نظر بگیرید، یعنی چی؟ یعنی بیایید حد رو، حالا ایشون یه تعبیر دیگه هم داره، من میگم بیایید حد رو با نظر به وجود خارجی محدود در نظر بگیرید. درسته؟ اگر با نظر به وجود خارجی محدود در نظر بگیرید، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه میان حد و محدود چی است؟ مطابقت. اینجا دیگه بحث کثرت رو مطرح نمی‌کنن. یعنی به این اعتبار حد و محدود، به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه مرادتون از محدود وجود خارجی محدود باشه، نه وجود ذهنیش. به اعتبار وجود خارجی محدود، میان حد و محدود مطابقت کامل هست و حد متصف به کثرت نمی‌شود. روشن؟ پیچونده دارم بازش میکنم که بعد متن راحت فهم بشه. پس به اعتبار وجود خارجی محدود، چون میان حد و محدود مطابقت کامل هست، حد متصف به کثرت نمیشود. ولی اگر به اعتبار وجود ذهنیش در نظر بگیری، یعنی معنای دوم، حد را مرکب از چی بگیری؟ جنس و فصل. یعنی من چی میگم؟ من میگم به اعتبار وجود ذهنی محدود، اون وقت بگید حد متصف به کثرت می شود، چون دو تا جز داره دیگه، یکی جنسه یکی فصل است. حالا متن نگاه کنید عبارت رو، اعلم ان الجنس والفصل من حيث كل منهما جزء الحد لا يهمل على الحد، فانك اذا نظرت الى وجود الانسان في الخارج لم يكن في الذهن كثرتون. اول بدان جنس و فصل از آن جهت که هر کدام از دو، از اون دو یعنی جنس و فصل، جز حدن لا یغمل علی الحد. اینو نگفتم، اینو توضیح بدم. شما جنس و فصل رو اگر شما جز حد بگیرید، آیا میتونی بگی انسان حیوان است به تنهایی، یا انسان ناطق است به تنهایی؟ میشه گفت جز بگیری؟ میشه گفت بله، این هم ماده و صورت دیگه. شما به شرط لا اعتبار میکردی میشد ماده و صورت، جنس و فصل میشد ماده و صورت. وقتی ماده و صورت میشد، یعنی ماده و صورت چی گرفته بودی؟ جز. بعد میگفتیم چرا میگن به شرط لا؟ چون هیچگاه جز بر کل هم نمیشود. گرفتی؟ شما جنس و فصل و جز کل میگیرید، محدود کله، جنس به تنهایی یک جزه، فصل هم یک جزه. آیا جز بر کل هم میشود؟ مثل اینکه بیاید بگید درخت ساقه است، درخت برگ است، نمیشه دیگه. بله، ممکنه بگی انسان ناطق است، ولی منظورت از ناطق یعنی شیء لهن نطق، همون حیوان ناطق باشه، ایراد نداره. انسان حیوان است، منظورت از حیوان همون لا به شرط اعتبار جنسیش باشه، ایراد نداره، چون تو اعتبار جنسی نه انسان، انواع دیگر هم در دل حیوان خوابیده، میتونی هم گمشه لا به شرط دیگه. ولی وقتی جزء میگیری چی اعتبار کردی؟ به شرط لا، لذا نمیشه حمل کرد. اینو داشته باشین. فانک اذا نظرت الی وجود الانسان فی الخارج، وقتی تو نظر میکنی به وجود انسان در خارج، لم یکن فی الذهن کثرتون، وقتی نظر به وجود انسان در خارج میکنی در ذهن دیگه کثرت ندارد. البته تو بعضی از نسخ اینه لم یکن کثرتون فی الذهن، حالا یکی تقریبا. حالا یه سوال، چرا یهویی از اینکه ما نمیتونیم جزء حد را بر حد هم کنیم یا بر محدود هم کنیم رفتم به وجود خارجی انسان؟ عدم امکان حمله هست. نه ربطش بدین این که میگه این جزئه، چون وقتی جزء بگیری میشه ماده و صورت، ماده و صورت اصلا مرکب از ماده و صورت، با نظر به وجود خارجی انسان گفته میشه، وجود ذهنی انسان رو بیاری واسه میشه جنس و فصل. گرفتین از اونجا؟ و اما اذا خب از این جهت چون وجود انسان یکیه، ببینید مطابقت با اینه ها، من نوشتم اینجا مطابقت با محدود دارد یکیست، این دو سطر بعدیه ها، این مقدمه بحثه. و اما اذا نظرت الى حده من حيث ترکیبه من جنس و فصل، اگر نظر کنی به حد، از چه جهت؟ از جهت وجود ذهنیش. یعنی چی؟ یعنی از این جهت که حد مرکب از جنس و فصل است. کان هناک کسرتو، اینجا چی پای چی میاد وسط؟ کسرت میاد وسط، چون دو تا جزء دیگه. میگه اگر از حد معنای اول رو قصد بکنی، بله، یا عنایت، معنای اول چیه؟ نوشتم مطابقت با محدود. کان الحد به عینه هو المحدود فی العقل، اینجا حد با محدود در ذهن عین هم. و اذا عنایت به المعنى الثانی، اگر از حد معنای دوم رو یعنی مرکب از جنس و فصل رو اعتبار بکنی، کان شیئا مؤدیا الى المحدود لا نفسه، در این صورت این حد چیزی خواهد بود که اشاره به محدود دارد، خود محدود نیست. اشاره به محدود دارد، خود محدود نیست. لا نفسه یعنی چی؟ یعنی مطابقت کامل بین این و اون نیست. ثم ان الحد انما، حالا اینجا یه بحث دیگه، پاراگراف بعدی، حالا به تناسب بس، مگه جنس و فصل نیست بحث ما؟ بله، این جنس و فصل جوهرن یا عرض؟ این جنس و فصل، بعد دوام رو جنس و فصل دیگه، جنس و فصل هم جوهرن. به تناسب بس گریز میزنم به بحث جوهر و تعریف جوهر. ما داریم جنس و فصل رو تعریف میکنیم، یا انسانی که مرکب از جنس و فصل رو داریم تعریف میکنیم، ایشون به تناسب بس میرن رو تعریف جوهر و عرض. بعد میفرماین که دقت کنید، میگم پیچیده است این پاراگراف، میگه که ما وقتی میخوایم جوهر عرض رو تعریف بکنیم چی میگیم؟ در تعریف جوهر میگیم که ماهیت چیه؟ لافی موضوع، درسته یا نه؟ در تعریف عرض چی میگیم؟ میگیم ماهیت فی موضوع، درسته؟ تا اینجا که مشکل نداره. یعنی حد جوهر ماهیت لافی موضوع، حد عرض ماهیت فی موضوع. اگر شما حد جوهر را یعنی ماهیت لافی موضوع را با محدود که چیه؟ جوهر مقایسه کنید، آیا بینشون مطابقت هست یا نه؟ هست. بله مطابقت، موضوع همان جوهره دیگه. پس اینجا مطابقت چی است؟ مطابقت کامل میان حد و محدود. ولی اگر تعریف عرض رو بیاریم مثلا، عرض چی بود؟ ماهیت فی موضوع. اینجا مطابقت کامل نیست. پس چیه؟ اینجا از باب زیادتون حد علل چیه؟ محدود. چرا زیادتون حد علل محدوده؟ زیادتر حد بر محدود یعنی چی؟ یعنی در حد تعریف، حد یعنی تعریف دیگه، در تعریف قیدی آورده اید که هم شامل محدود میشه هم اضافه بران را، اعم از محدوده. ساده بگید این فی موضوع در تعریف عرض چه کلمه ای توشه؟ در حد، در تعریف موضوع رو بردی. خب این عرض با موضوع مساویه؟ نه دیگه،
لذا میگن این موضوعی که اینجا آمده از نوع زیادت حد بر محدوده. اینو که میگن برای اینکه بیان این رو خوب توضیح بدن بحث زیادت حد بر، مثال های متعدد میزنن. تقریبا سه تا مثال رو ملا صدر میان میزنن بعد یه توضیحاتی در موردش ارائه میدن. یکیش چیه؟ یکیش مثال معروفی که همه چند بار شنیدید، قبلا هم بحث کردیم. البته در صور طبیعی هم ایشون میگه. تو صور طبیعی چی میگید؟ صورت رو وقتی تعریف میکنن چی میگن؟ صورت. حالا این تعریف جوهر. صورت رو وقتی تعریف میکنن چی میگن؟ فعلیت فی الماده. فعلیتی که حالا صورت فعلیت سه‌بعدی باشه میشه صورت جسمیه، فعلیت نوساز باشه میشه صورت نوعیه. حالا این فعلیت یا فعلیت مشترک است که صورت جسمی است یا فعلیت مختص است که صورت نوعی است. شما در تعریف صورت قید ماده رو میارید یا نه؟ باید بیارید دیگه. صورت که به خودی خود صورت اگر بخواد موجود بشه اون فعلیتی است که فعل ماده باشد، یا بگید فعل محل. اونجا میگفت فعل موضوع، اینجا میگی چی؟ فعل محل. اینجا هم ماده از باب زیادت حد بر محدود، ماده چیز زائد، درسته؟ اینم مثل اونه. بعد یه نکته میگن، اینو میگن بعد اون سه تا مثالو میگن ول مرکبو یتکرر فی حد الجوهر. میگه در اون موردی که مرکب از جوهر و عرضه، اینجا تعریف جوهر تکرار میشه. چطور تکرار میشه؟ در مرکب از جوهر و عرض تعریف جوهر یا اون قیدی که مال جوهره تکرار میشه. قیدی که مال جوهر چیه؟ موضوع. موضوع، قید موضوع. یک بار شما چیزی که مرکب از جوهر رز وقت میخوای تعریف کنی، یک بار در بخش جوهرش میگه فی موضوع، موضوع اونجا قید میکنی در تعریف جوهر، یک بار موضوع رو در تعریف چی میاری؟ عرض. درسته؟ واژه موضوع یک بار در تعریف جوهر میآید، یک بار در تعریف عرض میآید. لذا میفرماید که و فی المرکبه یتکرر فیه حد الجوهر مرتان. در اون موردی که مرکب از جوهر عرض است، تعریف جوهر دوبار چی میشه؟ تکرار میشود. یک بار در تعریف خود جوهر موضوع رو میاری قید موضوع رو، یک بار در تعریف عرض قید موضوع رو میاری. خب بعد میگه نچه؟ میگه در همه این اموری که مثال زدیم تعریف از باب زیادت حد بر محدوده. مثال دیگه دارید بیشتر توضیح بدید؟ بله. میگه در تعریف انگشت، یکی اسبر رو مثال میزنه، میگه شما میخواید انگشت رو، اسبر رو تعریف کنید، چی میگن؟ حالا ایشون توضیح نداد، از بیرون باید بنویسید اینا رو. در تعریف اسبر چجوری تعریف کنیم میشه زیادت حد بر محدود؟ میایم میگیم اسبر یا انگشت جزئی از بدن چیه؟ انسان است. یعنی در تعریف اسبر چی رو آوردی؟ انسان رو. جزئی از انسان بگو، جزئی از بدن انسان. در تعریف اسبر انسان رو آوردی. انسان اعم از انگشت دیگه نه؟ لذا میشه زیادت حد بر محدود. مثال دومی که ملا صدر میزنن تعریف قوسه. اینو دیگه چنده تو منطق مظفر هم قبلا هم داشتیم ما. قوسو تعریف میکنه چی میگه؟ میگه قطعتون من دایره. درسته؟ یه قطعه ای از یه تیکه ای از دایره. اینجا دایره نسبتش به قوس بیشتره دیگه، دایره از مجموع چند قوسه. درسته؟ هیئت حاصل از مجموع چند قوس که به هم وصلن. درست؟ پس دایره بیشتر از قوسه، عامه یه جورایی، بله دایرهش وسیعه، میشه زیادت حد بر محدود. مثال سومی که میزنن یکم پیچیده است، باید دقت کنید چون خودشون باز نمی کنه. بحث زاویه حاد، یا تو فارسی میگه زاویه چی؟ تون. تو زاویه تون چجور تعریف میکنن؟ میگن زاویه تون زاویه ایست که از تمایل یا انحراف، دقیقا این رو بکشم، یه دونه زاویه قائمه رو در نظر بگیرید، این زاویه قائمه چند درجه است؟ 90 درجه، درسته؟ زاویه تند رو اینجور تعریف میکنن، میگن زاویه ایست که از تمایل یا انحراف ضلع عمودی زاویه قائمه به سمت ضلع افقی حاصل میشود. درسته؟ بله. این ضلع عمودیه دیگه نه؟ این تمایل پیدا کردن چجوری بشه؟ آره میشه تون دیگه. ضلع عمودی زاویه قائمه اگر تمایل پیدا کنه به ضلع افقی چی بعدید بیاد؟ زاویه تند. بعد حالا میگن که زاویه های تند یا زوایای حاد اجزای زاویه قائمه است. گویی زاویه قائمه از مجموع و ترکیب چند تا زاویه تند حاصل شده. پس میشه از تمایل انحراف ضلع عمودی زاویه چی؟ قائمه به سوی ضلع افقی حاصل می شود. حالا زیادت اقدار محدود چیه؟ قائمه. قائمه چیه؟ اضافه داره دیگه، چون زاویه حاد یا تند بفرمایید اجزاء زاویه قائمه است. پس زاویه قائمه بیشتر دارد از زاویه تند، مثل همون قوس نسبت به دایره است. گرفتیم؟ خب حالا این مطلب مثال ها رو که ملصد را می زنن چی میگن؟ یا سوال، آیا این زیادت حد بر محدود درسته یا غلط؟ حالا سوال بحث الان اینجا شروع میشه. زیادت هر حد بر محدود درست؟ آ شما که گفتید حد و محدود باید با هم چی داشته باشه؟ مطابقت داشته باشه. اینجا محدود حد شما زائد بر محدود دارد، اینو با اون معنیش درسته یا با اون غلط جور در میاده؟ میگه درسته، ایرادی نداره. تازه الان ممکنه کسی اینجوری اشکال کنه. اینم مصطفی میگه، میگه اینم اضافه کن بهش که همیشه تو زیادت حد بر محدود این محدود میشه جزء حد، درسته؟ اصبع جزئی از بدن انسانه. شما تو تعریف اصبع چی بود؟ انسان. اصبع جزئی از انسان هست یا نه؟ تو تعریف قوس چی آوردی؟ دایره. قوس جزئی از دایره هست یا نه؟ تو تعریف زاویه تند چی آوردی؟ زاویه قائمه. زاویه تند اجزاء زاویه قائمه است یا خیر؟ بله. خب از اون برم بفرمایید اجزا تقدم به تبع بر کل دارن، درسته یا نه؟ اول جز میاد بعد کل دیگه. طبق این بیان شما باید برعکس تعریف میکردی، یعنی در تعریف مثلا دایره میگفتی مجموعه ای از چند قوس، در تعریف زاویه قائمه میگفتی مجموعه ای از زوایای حاد و تند، در تعریف انسان میگفتی مجموعه ای از اعضای بدن، یا در طرف بدن انسان مثلا میگفتی. طبیعتا باید کار میکردی دیگه. یعنی من اصلا میخواد دایره رو تعریف کنم باید چی میگفتم؟ مجموعه قوسا. آیا نه؟ آیا در واقع یه نوع اشکال ها، آیا نباید اینجوری میبود؟ منصفانه میفرماید خیر، نباید اینجوری میبود. چرا نباید اینجوری میبود؟ تا اینجا روشنه بس؟ خب حالا چرا نباید اینجوری میبود؟ ما اینطوری میگیم، میگیم برفرض حرف شما درست، چون اجزا تقدم به تبع بر کل دارن، ما در تعریف کل اجزا رو میاریم، برعکس عمل میکنیم. یعنی بیایم مثلا دایره رو میخوایم تعریف کنیم بگیم مجموع قوس ها، زاویه قائمه رو تعریف میکنیم بگیم مجموع زوایای تند، بدن انسان رو میخوای تعریف کنی یا انسان رو میگیم مجموع اعضای بدن که یکیش مثلا اصبعه یا پای هر چی با هم دیگه. حالا اگر این کارو بکنیم منصفانه میگه محظور پیش میاد، مغالطه توش پدید میاد. اون مغالطه چیه؟ مغالطه چی هست؟ همینجور منصفانه میگه دیگه، توضیح نمیده. این رو مهم دقت بکنیم. در مورد تعریف اول که اسبع باشه، ما میایم برعکس میکنیم، یعنی از باب زیادت حد بر محدود نمیگیم، نمیگیم اسبع یعنی جزی از اعضای بدن، جزی از بدن انسان، اینو نمیگیم. چی میگیم؟ میگیم مثلا بدن انسان مجموع اجزاه، اعضای، درست؟ مثلا میگیم بدن انسان در تعریف جا چیزیست که مرکب از اصبع و غیره باشد، اینجوری میگیم. بله. اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ میگه اگر اینو بگیم مغالطه اخذ ما بالعرض به جای چی لازم میاد؟ ما به ذات. تو اولی ها یکی یکی تعریف ها رو اون دوتا رو با هم برس کرده مرسن با هم. تعریف اول میگه ما در تعریف انسان میایم میگیم چیزی که مرکب از اعضای بدن است مانند اصبع و فلان و فلان. اگر اینجوری تعریف کنیم از به این دلیل که بگیم اجزا تقدم به تبع بر کل دارن، مغالطه اخذ ما بالعرض به جای ما به ذات لازم میآید. چطور؟ ما بالعرض چیه؟ اعضای بدن. مثل چی؟ اسب. ما بالذات چیه؟ جسم انسان. یا اگر من بخوام بگم، بگم مجموعه بدن با هم یک جا ما بالذاته. درسته؟ چرا؟ یک سوال علامه جواب بدم. چرا اعضای بدن تک تک مثل اصبع، پا، دماغ، گوش به تنهایی ما بالعرضند ولی کل بدن ما بالذات است؟ اولا بفهم ما بالعرض یعنی چی؟ توی کلم
مجازه.
آفرین، احسن. چرا مجازه؟ راهنمایی کنم، مجاز مرسل. علاقه میخواد. علاقه چیه؟
علاقه شده.
آفرین، احسن. علاقه چیه؟ جزء و کل. شما در واقع جزء و گفتی چی رو اراده کردی؟ کل. پس بلعرز بودن معنا پیدا کرد. بلعرز است یعنی مجاز است. مجازش هم مرسله. هر جا مجاز باشه شما علاقه رو نشون بدی. علاقهش میشه جزء و کل. پس اینجا شما در واقع ما بلعرز رو خلق کردی، آوردی به جای چی؟ ما بالذات. راست؟ تو دوتا تعریف دیگه، تو تعریف قوس و زاویه برعکس عمل کنیم طبق مبنا، طبق فرض که میگید آقا چون اجزا تقدم به تب دارن باید در تعریف دایره بگیم مجموعه ای از قوسا، در تعریف زاویه قائمه بگیم مجموعه ای از زوایای تند. میگیم اشکال نداره، همین رو میگیم. چه اشکالی پیش میاد؟ برعکس این مقالته میشه اخذ ما بالذات به جای ما بالعرض. اخذ ما بالذات به جای ما بالعرض. این توی این حاله توی پاکش کنید این دوتا مابزات تو جهشی لازم میاد، مابل عرص لازم میاد. چطور؟ ما در تعریف دایره چی گفتیم؟ مجموع از قوسا. درسته؟ مابزات چیه اینجا؟ مابزات تو قوسا چیه؟ خود قوس. خود قوسا چیه؟ مابزات. بفرمایید تو یکی ما بالذات چی میشه؟ زاویه تند. چجوری اون میشه ما بالعرض؟ دایره و زاویه قائمه چطور میشه ما بالعرض؟ خود دایره و خود زاویه قائمه میشه ما بالعرض. چرا؟ چجوری میشه ما بالعرض؟ زاویه قائمه و دایره میشه مابل عرض. سوال، مگر حقیقت دایره غیر از قوسا نیست؟ مجموع قوساست دیگه. درسته؟ یعنی اون چه که اولم و به ذات این شکل رو پدید آورده، شکل دیگه، هیئت حاصله شکل دایره چی پدید آورده؟ اون کمیت، اون مقدار، بگید قوس، هر چی میخواید اسمشو بذارید، این پدید آورده دیگه. یعنی حقیقتاً دایره و شکل حاصله چیزی غیر از مجموعه قوسا نیست. دقت میکنید؟ یعنی اگر بخواد اولا و به ذات یا اسناد حقیقی بدی به چی؟ به مثلا فرض بگیرید زاویه قائمه و اولا به ذات مال زوایای چیه؟ تنده. زوایای تند که کنار هم قرار میگیرن، مثلا حالا اگر این تعریف ها رو بپذیریم دیگه، حالا ممکنه کسی تو خودش هم اشکال کنه تو ریاضی، این زوایای تون کنار هم قرار میگیرن، او هیئت حاصله رو میگن چی؟ زاویه قائمه. اونجا قوس ها وقتی کنار هم قرار میگیرن اون هیئت حاصله میشه چی؟ دایره. پس اولا و به ذات وجود مال چیه؟ مال قوس هاست. گرفتین؟ پاید اینجوری بگه ها، بعد بفرمه اولا و به ذات اون حقیقت مطلب مال چیه؟ مال زوایای تونه، بعد زاویه قائمه هیئت حاصله از اونه. اینجوری میخواد بگه. گرفتین چطور شد؟ یعنی ما به ذات را که قوس است به جای ما بالعرض گرفتید. حالا شما ممکنه خیلی بهتون نشسته، ولی منظور اینه ها، چیز دیگه نداره ها. متوجه شدین چی شد؟ ما به ذات مثل چی؟ بزن یه مثال بزن خوب جا بیفته براتون. ببینید شما در کمیت یادتونه میگفتن که کمیت رو تعریف کنید، یکی از تعریف های کمیت چی بود؟ میگفتن العرض الذی یقبل القسمة لذاته، عرضی که به ذات قبول قسمت میکنه. درسته؟ بله. یعنی وقتی شما میگفتید جسم تقسیم شد، حقیقتا جسم تقسیم نشده که، حقیقتا چی تقسیم شده؟ کمیت، اندازه جسم تقسیم شده. مجازا اون رو شما دارید به چی نسبت میدید؟
به جسم نسبت میدید. حالا همین رو کجا پیاده کن؟ تو قوس و دایره. حقیقتا اون واقعیتی دایره همون قوسه. این هیئت حاصله مجازن حاصل شده. دقت میکنید؟ اینجوری. اینا میخوان اینو بگن. حالا دیگه ممکنه که یکی از شما مثلا اشکال کنه آقا این تعریف‌ها هستن کلا شاید ایراد داشته باشه، فلان داشته باشه. بر فرضی که اینها رو بپذیرن، شما اینا رو بدین دست ریاضیدان یا هندسه‌دان، شاید خیلی اینا رو قبول نکنه. متن نگاه کنید، نکته‌ای بود در ضمن متنم توضیح هم. ببینید. ثم ان الحد انما يتناول الجوهر تناولا حقيقيا بخلاف الارض. حد شامل جوهر می شود، اونم تناول شمول حقیقی به خلاف عرض. شمول حقیقی که میگه یعنی همون بفرمایید مطابقت حد و محدود. حقیقتا در واقع تعریف شامل جوهر می شود، اونم از نوع حقیقی، یعنی اگر به عرض نسبت بدید اون مطابقت کامل بینشون نیست. از لابد من دخول، چرا به خلاف عرض؟ از لابد من دخول الموضوع فی تهدیده، چون ناگزیر باید موضوع رو در تعریف عرض چیکار کنید؟ دخالت بدید. ببینید عبارات رو مرسد توضیح نداده، اینا رو باید دقت کنید. از ها چی گفته بگو؟ باشه باشه، نگه دار اونجا بخونیم. بله. و کذالک از صور طبیعیه، همچنین است در صور طبیعی. تو صور طبیعی هم شما تعریفی که میارید از باب زیادت حد بر محدوده. حالا چرا الان میگم زیادت حد بر محدود؟ چون بعد اینکه دو صد تموم میشه ببین چی میگه. میگه ففی هذه الامور یکون للحد زیادتا علی المحدود. دقت دارین؟ یعنی اینو باید با هم معنی کنی شما، و الا این رو تافته جدا بافته بگیری بی‌معناست، گیج میشه آدم. مثلا چی میخواد بگه منظور؟ روشنه؟ و فی المرکبه یتکرر فی حد الجوهر مرتين. در اونجایی که مرکب از جوهر و عرضه، تعریف جوهر دو بار چی میشه؟ تکرار میشه. یک بار در تعریف خود جوهر، یک بار در تعریف عرض. و ففی هذه الامور یکون للحد زیادتا علی المحدود استرارا. در این امور حد از باب زیاده بر چیه؟ محدوده. این زیادت هم استراری است، یعنی ناگزیریم برای اینکه بتونیم تعریف بکنیم، مطلب رو بفهمونیم، ناگزیریم در حد ما یک زیاده ای به کار ببریم. و کذالک فی تهدید اصبع الانسان بالانسان، این که بیاد کسی تعریف کنه انگشت انسان رو به انسان، چطور؟ مثلا بگه انگشت جزی از انسانه، درسته؟ یا جزی از بدن انسانه، ولی خب جزی از انسان بگید دقیق تر. یا مثلا او قطعت دایره به دایره، یا قوس را، قطعت دایره رو بالاش مثل قوس، یا قوس رو تعریف کنه به چی؟ به قطعت من دایره. قوس را به قطعتون من دایره تعریف کنه، که دایره در تعریف زائد بر چیه؟ قوس. یا زاویه حاده را به قائمه تعریف کنه، زوایای تند را به این صورتی گفتم، بگن زوایای تند زوایایی هستند که از تمایل یا انحراف ضلع عمودی زاویه قائمه به ضلع افقی حاصل می شود. روشنه؟ الا ان اجزاء الحد يجب ان يكون اقدم بالتبع من المحدود بالفعل. حالا افزون بر این که اجزاء حد واجب است که تقدم بالتبع داشته باشد به من نسبت به محدود. حالا این تقدم یا بالفعل است یا بالقوه، یا بگید اجزاء، اجزایی که تقدم بالتبع دارن یا بالفعلن یا بالقوه، فرقی نمیکنه. چه اجزا بالقوه باشه مثل خط، نقطه ها که میگفتیم بالقوه است، چه بالفعل باشد مثل موارد دیگر، اینجا تقدم به تبر خواهد داشت، فرقی نمیکنه. و ها هنا و قبل عکس، گویی طرف میخواد بگه بابا اجزا تقدم به تب بر کل دارن، درسته؟ اگر بنا بود تعریف بشه باید کلو شما چیکار میکردید؟ اجزا رو در تعریف کل، یعنی کلو میخواستید تعریف کنید اجزا رو میآوردید. مثلا کسی میگفت دایره چیست؟ میگفتید چی؟ مجموعه قوسا. زاویه قائمه چیست؟ مجموعه زوایای تون. در حالی که هاهونا و قبل از اون برعکس شده. کجا برعکس شده؟ در زیادت حد بر محدودی، مثالی که گفتیم. از لیس شیء منها من اجزاء النو بل من اجزاء مادته به وجه، از لیس من شرط الانسان ان یکون له بما هو انسان اسبا. این از تعلیل بر استرارن. چرا استرارن باید تعریفمون از باب زیادت حد بر محدود باشد و نمیتونیم اینجوری عمل کنیم؟ همین که الان گفت باید چرا برعکس باید تعریف کنیم، یعنی بشه زیادت حد بر محدود؟ چرا؟ زیرا لیس شیء منها من اجزاء النو، هیچ یک از این موارد اجزای نو نیست، اجزای ماده است، یعنی اجزای وجود خارجی شیء. اینا شما وقتی میای میگی مثلا قوس، قوس جزء ماده دایره است یا جزء نوع دایره؟ بله، شما تو تعریف هر چی رو میارید جزء نوع رو میارید، درسته؟ اینا جزء ماده است. مثلا شما در تعریف انسان چرا بدن رو نمیارید؟ بدن جزئی از ماده انسان در خارج، یا اجزای انسان مثلا چرا پا رو نمیارید در تعریف انسان؟ چون جزئی از ماده است. در تعریف شما چی رو میخوای تعریف کنی؟ نوع را، یعنی جزء نوع را بیارید برید. جزء نوع چیه؟ جنس، درسته؟ جنس و فصله. مثلا در مورد انسان جزء نوع میشه جنس و فصل، حیوان ناطق. حالا بفرمایید حیوان از چی گرفته شده؟ از انگشت انسان یا از جسم انسان؟ به ماهو و جسم کل هیکل بدن گرفته شده، از مادهش گرفته شده دیگه، نه؟ نه، از جزء ماده. پس میخواد بفرماید چرا نمیتونیم بیاریم؟ استرارن باید از باب زیادت حد بر محدود باشد، به خاطر اینکه هیچ یک از اینایی که نام بردیم، قوس در دایره و زاویه حاد در این یکی و اسبه در انسان، هیچ یک از اینها جزء نو نیستن، بلکه از اجزای ماده هستن. به وجه از لیس من شرط الانسان ان یکون له بما هو انسان اسبه. اون چرا جزء نو نیستن؟ دلیل اونها از تعلیلی است، دلیل اونه. چرا جزء نو نیستن؟ زیرا شرط انسان به ماهو به انسان این نیست که انگشت داشته باشد. شما ببینید چرا میگی حیوان، حیوان و ناطق جزء انسان هست یا نه؟ جزء نوع انسان، یعنی انسان به ماهو به انسان باید حیوان باشد و ناطق، یعنی شرط انسان بودن بفرمایید حیوان بودن و ناطق بودنه. ولی همین سخن رو در مورد اسبه میتونی بگی؟ شرط انسان بودن انگشت داشتن است؟ نه. پس معلوم میشه جزء نوع نیست، چون اگر جزء نو باشد هر جا پای نو در میانه، پای اینها هم باید در میان باشد. روشنه؟
البته لیس شیئون منها رو اگر به استناد هم بزنیم درسته، ولی و هاولا و قبل عکس هم بزنیم به تبع
از اونم میتونه باشه، اونم میتونه آفرید، چون معنیش یکی میشه. احسنتم، اونم درسته، اونم میتونی بزنید به تبع از اون استناد. احسنتم، معنیش یکیه، مهم اون معنی است. بعد میفرماید که ولا من شرط دایره ان یکون لها قوس. شرط دایره نیست که قوس داشته باشد، یعنی قوس جزئی از نوع دایره نیست، مثل حیوان ناطقی برای انسان مثال زدیم، چون ممکنه قوس باشد ولی دایره نباشد. ولا من شرط القائمه ان یکون لها حاده. شرط زاویه قائمه این نیست که براش زوایای چی باشد؟ تند باشد، یعنی زاویه تند جنس و فصلش نیست. خیلی ساده ها، من خود اینو بگه عین هم مثال حیوان ناطق انسان فهمید. ول غلط و فل اول لاخذ ما بالعرض مکان به ذات. در اولی که اسبع باشد، شما اگر بیای انسان رو تعریف کنی به چی؟ ببینی این غلط ها مال کجاست؟ مال زیادت حد بر محدود نیست، اشتباه نکنید. این غلط ها مال چیه؟ غلط مال این که کسی بیاد انسان رو تعریف کنه به اسبع، یعنی بگه اسبع و مجموعه اعضا، اجزا. اگر اومدی انسان را به اجزاش تعریف کردید، اینجا مغالطه تو چی واقع شده؟ مغالطه از نوع اخذ ما بالعرض مکان بالذات. جزء انسان ما بالعرض، جسم انسان ما بالذات، بدن انسان ما بالذات. شما در تعریف جسم انسان جزء انسان را وردید، درسته؟ حالا چرا بالعرض؟ چون مجازه. مجاز از نوع چیه؟ جزء و کل. علاقش از نوع علاقه جزء و کل. و فی الاخیرین، اخیرین یعنی کدوم دوتا؟ بله، قطعتون بدن، یعنی دایره رو به های تعریف کنی به مجموعه قوس ها، یا زاویه قائمه رو تعریف کنی به مجموعه زوایای تند. تو این دوتا مغالطه برعکسه قبلیه، یعنی عکس کردی ما به ذات رو مکانه بلعرز. حالا نکته ای که اونجا هست بخونید.
دو تا بیان برای اشکال برای این قرآن دوم گفتن، یعنی همین برقلت و فل اول و فل اخیره، این عکس ما به ذات دو تا بیان. بیان اول اینه برای همین اشکال دوم که عکس ما به ذات مکان ما میگن که صفحه 589 میگن و فعل اخیره، این بیان اول، ازا اخذ القسی یوفی تعریف دایره یعنی همون
آفرین، یعنی برعکس کنیم دیگه، زیاد حتما محدود نباشد. دایره رو بگیم مجموعی از قوسا. خب
و زوایای حواد فی تعریف قائمه،
یعنی قائمه مجموعه زوایای تنده. خب
اخذ ما به ذات، که حالا ما به ذات چیه؟ الذي هو اجزاء الخط و سطح لزینه
یک بیان هستن من دیده بودم این رو هستن
قائمه التي هي كجزء لهما مكان ما بالعرض
دقیقاً یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون سطح و امثال اینها یکی دیگه داشت خط خط و سطح کمیت حقیقتاً دقت کنید کمیت حقیقتاً به شکل دایره گفته میشه یا خطوط و سطوحی که دایره رو پدید آورده کدوم؟ خطوطش چون میگن اصلاً بفرمایید کمیت چی بود؟ کم منفصل و متصل کم متصل یا خط بود که از امتداد نقطه حاصل میشد یا سطح بود که از امتداد خط یا جسم تعلیمی بود که از امتداد سطح حاصل میشد درسته؟ پس کمیت اولا و به ذات بالا همون خط و سطح هست و ثانیا و بالعرض شما کمیت رو به چه نسبت میدید؟ به دایره که هیئت حاصله از اوناست یا به بفرمایید زاویه قائمه که هیئت حاصل از مجموع زوایای تنده دقیقاً حالا من منظورم این بود ولی این خوب شما خوندید دقیق شد احسنت دیگه چی گفتم
یه بیان دیگه هم گفتم بیان آخر لسانی یعنی اشکال دوم لانه اخذ ما بالذات الذي هو الاتصال فانه ذاتي للدائره والذات والزاويه ارضيه له او جعل لهما اجزاء بالفعل كالقسيه للدائره والحواد للقاء
هم اولی بهتر این التماس دعا این اتصال اینه نه این هم کم متصله به اتصالش اشاره کرده دقت میکنید تو اولی نظر به کمه به ماه و کمه آقا شما کمیت رو بر هر دو هم میکنید یا نه کمیت وقتی بر خط و سطح هم میشه اولا و به ذات الخط و سطح کمان اولا و به ذات الدایره و زاویه القائمه کمان ثانیه به لرس تو دومی بحثو برده رو اتصالش الخط و سطح متصلان اولا و به ذات الدایره و زاویه قائمه متصلان ثانیه به لرس اون اولی دقیق‌تر
اولا
و به ذات بله دقیقاً و اولی دقیق‌تر دقیقاً بله دقیقاً حسن یعنی تعریف کمیت یا عنوان کمیت اولا برای اونه و ثانی احسن حکمت اون عرشیه که چند سطر اینو هم جمعش کنیم چیز خاصی ندارد میفرماید که شما قبلا دانستید که وجود لا حد له این سهم بلدید درسته وجود جنس و فصل ندارد حد و جنس و فصل داشتن مال چیه مال ماهیت اینم دانستید که تشخص به وجود است اینو بذارید کنار حالا میگه همان گونه که وجود حد نداشت و تشخص به واسطه وجود بود شخص وجود نیز حد ندارد یعنی شما وقتی میخوای این شخص زید را تعریف کنی تعریف بر زید به ما هو شخص صادق و منطبق نیست تعریف بر زید به ما هو این که از اوصاف و نعوت کلی برخوردار است صادق است کلن شما تو تعریف از مفاهیم کلی استفاده میکنی یا نه؟ از اوصاف و نعوت کلی در تعریف استفاده میشود اوصاف و نعوت کلی بر شخص به ماهو و شخص بار نمیشود درسته؟ بفرمایید من یکم از این عبارت ملاحظه اینجوری بعد بحث اشاره رو مطرح میکنه من اینجوری میگم این میگه اگر عبارت رو نگاه کنید میگه شخص با اشاره و مشاره نله تبیین میشود نه با مفاهیم کلی به عبارت دیگر اشاره تشخیص میدهد مفاهیم کلی تعریف میکند کار اشاره تشخیصه یعنی اون شخص را نشان میدهد مشخص میکنه ولی کار حد و تعریف مفاهیم کلی چی حد و تعریفه نباید بین تعریف و تشخیص خلط کرد روشنه حالا اگر حالا ملاحظه اضافه میکنن میگن اگر مفاهیم کلی که کارشون تعریفه بیان بشن تشخیص کارشون تشخیص بشه این میشه شبیه تسمیه نامگذاری اونو تعریف نمیگن میگه این میشه تسمیه مفاهیم کلی بیاد شخص رو مشخص کنه این میشه چی؟ تسمیه اون تعریف نیست اون نامگذاری است با این تعریف گفته نمیشه حتما تو نگاه کنید فعلم انه لا حد للشخص به ماهو و شخص برای شخص چون وجود خاص دارد از آن جهت که شخص است تعریف یا حدی نخواهد بود بل انما یتبین بالاشاره و المشاره الی بلکه شخص تبیین می شود با اشاره و مشاره الی این تبیین رو من میگم تشخیص وقتی اشاره میکنی این شخص خاص از اون شخص خاص دیگه چی می شود معین میشه آشکار میشه ول مشاره الی من حیث و مشاره الی لا یتحدد مشاره الی از آن جهت که مشاره الی هست تعریف نمی شود مشاره الی تشخیص می شود نه تعریف لأن الحد مؤلف من أشياء معنوية كلية ناعتية ليست فيها إشارة فإنه لو صحت به الإشارة لكانت تسمية ولم يكن تعريفا للمجهول بنؤوت صادقة علي. میگه چرا مشارون الهی مورد تعریف قرار نمیگیرد؟ نیاز به تعریف ندارد، نیاز به تشخیص دارد از آن جهت که شخص است، به خاطر اینکه حد یا تعریف مرکب از اشیاء معنوی است، یعنی اشیایی که معنا داره، مفاهیم، معنا، معانی کلی است که توصیفگرند. ناعتیان یعنی چی؟ توصیفگرند یعنی تعریف تشکیل شده از معانی کلی توصیفگر که در اونها هیچ اشاره‌ای نیست، چون اشاره مال وجود خارجی است. مفاهیم کلی جاشون کجاست؟ ذهن، مال وجود ذهنیه. فانه همانا اگر صحیح باشد به لو صحت بها الاشاره، اگر به واسطه مفاهیم کلی اشاره صحیح باشد لکانت تسمیتن، این میشه تسمیه نامگذاری، ولم یکن تعریفن للمجهول بنؤوت صادقه تعالی. این دیگه تعریف یک امر ناشناس به واسطه اوصافی که بر آن صادقن نخواهد بود. این تعریفاً للمجهول به نوعوت صادقتن توضیح، قید توضیحی تعریفه. تعریف با چی صورت میگیره؟ توضیح میده تعریف را. تعریف با اوصاف و نوعوتیست که صادقه بر چیه؟ محدوده، صادقه بر معرفه، درسته؟ به دیگر سخن خیلی سادش کنی پیچونده ملاست را، شخص وقتی میگی پای وجود خارجی رو میشکشی بسد، درسته؟ چیزی که وجود خارجی بده کرده نیاز به تشخیص داره. اشاره کنی مشخص بشه، از این از اون، اون از این، الف از به مشخص بشه. ولی تعریف ناظر به وجود ذهنی یا بفرمایید مفاهیم کلی است. مفاهیم کلیش هم جاشم ذهن. خیلی ساده.
یا با خود مبنای مولا صدرا مشاهده
ان بوده. ان بوده
بله. وجود خارج و وجود ذهنی با معانی مثلا نسینا و مشا.
بله. حالا اونم میشه گفت.
بعد بگیم که اصلا برمیگرده به خود مبنای مولا صدرا. بله.
مونتا اونجا بازم اینم اضافه کنید که اون اشاره عقلی میشه. دیگه اشاره حسی نیست. اینجا محل بس اشاره چیه؟ حسی سال. اونو باید اضافه کنید که اشتباه نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.